نداریم.
ببین در وسط داری که همون موقع که بارونیت جاری میشه ذخیره میشه.
اجازه بدین عرض کنم خدمتتون، بارشمون هم بارش موثرمون هم کم شده. شما بارشی داشتین 5 ساعت بارش بود، این تبدیل به یه جریان پیوسته موثری میشد، میومد خط میشد پشت یه دریاچه 100 حجم قابل توجهی رو ایجاد میشد استفاده کنه. الان بارش ها چی شده؟ بارش 5 دقیقه‌ای، 2 دقیقه‌ای. یعنی باران سنجای شما اینو نشون میدن، ولی این بارش موثری
سریع تبخیر میشه.
آره، زمینو خیس میکنه، بخار میشه میره. این واقعیت باید بپذیریم.
آقای دکتر، توی یک ماه نیمه دوم آبان ماه تا اواسط آذر ماه 415 میلی متر بارندگی
ما
شده.
با اصل علمی آیه مهندس،
یک شب فقط 81 میلی متر
اجازه بدید
شده.
امسال استثنا
40 میلیون آب اومده.
بحث اقلیم هیچ وقت ماه و سال رو بحث نمی کنن، آمار طولانی مدت رو میگن. متوجهی؟ من بحثم بحث آمار طولانی مدت.
تمام اینها مجموعه دلایلیه که ما رو به اینجا رسونده.
ببینید اجازه بدید
من بگم که نه فقط این بحث شما تنها، یه مدت که مفتن اصلا چون برف شده بارون، من خواستم که بارون که روانویه بیشتری میده تا بر، اما میخوام بگم که شما میتونی بپذیری که 2300 تا سازه، این آمار رسمیه که پیروز مدیر کل آبخیز داریم، 2300 تا سازه بتونی در بالادست حوزه زاینده‌رود اجرا شده باشه و هیچ تأثیری رو روانوی نداشته باشه.
شما اجازه نمیدین که من عرض کنم خدمتون. من که منکر این بحثا نیستم. آره، ولی نه به این صورت. ببینین، اصل اول رو بپذیریم، ما تغییر اقلیم داریم، کمبود بارش داریم، با بحران آب مواجه هستیم. اینو فکر کنم همه بهش
سطح آب زیرزمینی رو آره. اشاره نکردن که از کجا به کجا رسیده.
سطح آب زیرزمینی هم تمام دشتامون دیگه بحرانیه و اصلا از بحرانی گذشته دیگه داره کامل خوش میشه. ولی بحثی که شما مطرح، من با این بخش اولتون مخالف بودم، با بخش بعدی که با کاهش آب مصرفی کشاورزی ما تونستیم تولیدات خوبی داشته باشیم و اون کمبود آب رو جبران کنیم، این نشون میده که وزارتخونه کشاورزی، نه فقط وزارت کشاورزی، دانشگاه، همه ارگانهایی که تو این بس دخیل هستن بالاخره کار کردن، بهره‌وری کشاورزی رو بالا بردن، علارغم این که
ولی بیشتر این کار خود کشاورزا کردن،
خود کشاورزا کردن،
کشاورز دارن
خود کشاورزا کردن.
بیایید مزارعی که دست خود مرکز تحقیقاتی رو با یه مزارعی که دست یک کشاورز کلانمدیه بریم مقایسه کنیم.
خب
کنار همه اونجا 30 تا وایسادن متخصصین دارن کار میکنن، بیا بریم کنارش هم کلا حسین داره کار میکنه.
آقای مهندس کار ما همینه، ما کل کشور رو رفتیم، از کشاورز بی سوادش باهاش کار کردیم، کشاورزی هم کار کردیم که تو مرزهای دانش داره کار میکنه. متوجه هستین؟ من اینو موافقم که کشاورزی بهره‌وری رو تو تمام عرصه‌ها بالا برده، تونسته بحران آب رو مدیریت کنه، ولی یه اصل رو باید بپذیریم. ببینیم کشاورزی طی 50 سال به این وضع رسیده. خب این که انتظار داشته باشین اینو طی یک سال یا دو سال برگردونیم به اون دوره قبل، این اشتباه و یه فرض کاملا اشتباه و غلطیه. هر کاری تو عرصه کشاورزی میخواد بشه باید به صورت برنامه‌ریزی شده بر در طولانی مدت باشه. اگه یه محصولی میاد میگه من کشاورزی رو مصرفشو 30% در یه طی 3-4 سال کم میکنم، من همین الان میگم این فرد محاله و عملی نخواهد شد. تمام برنامه‌هاشو باید طولانی مدت باشه.
از سال 72 دنباله مسائل حقوقی آب هستم، الان 25 سال من دنباله مسائل آب هستم، مسائل حقوقی شو، مسائل فنی شو، کشاورزم، سه نوبت رتبه ملی تولید آوردم، کارشناس کشاورزی هم، بچه کشاورزم، پدر از آبو میشناسم، یعنی آبو به تمامه میشناسم، با ادعا دارم همه جای کشورم میرم سخنرانی میکنم میگم قصه رو میشناسم. ببین برای داری من الان که اینجا نشستی، من سوالم اینه کدوم عقل سلیمی میگوید تو بیا این باغ 40 ساله رو بخوش کن آقای دوتا وزارت عین نیرو و جهاد کشاورزی، تو بیا این باغ 40-50 ساله رو بخوش کن، درخت 50 ساله گلابی رو بخوش کن و بعد بیا همین آب رو برو بده به یه جای دیگه کشاورزی ببرن رو ارتفاع. آیا این رو من اسمش میذارم خیانت؟ خب آیا در کشوری که ما میگیم کم آبیم، در کشوری که ما این آب رو میدیم، شما تو کولر چقدر آب داری؟ کولر 100 لیتر آب داری ولی 2000 لیتر مصرف میکنی. چرا مصرف میکنی؟ چون یه پمپی داره این آبو میچرخونه در قلب شما. شما 4.5 لیتر خون بیشتر نداری ولی 3000 لیتر خون به گردش در میاد. چرا؟ چون یه قلب داری. در طبیعت حوزه های بسته وقتی آب سیر مسیر طبیعیش رو طی می‌کرد، این آب سیرکوله میشد، چند بار مصرف میشد. وقتی آب رو پمپش میکنی میبری توی ارتفاعات، تبدیلش میکنی به آب یک بار مصرف، اونم با راندمان کمتر از 36%. این که با این ادعا که ما کم آبیم و باید و کیا دارن این کارو میکنن؟ برنامه‌ریزانی که داریم ازشون حرف میزنیم. متخصصینی که داریم ازش حرف میزنیم دارن این کارو میکنن و فکر میکنی همین الان متوقفه.
شما چون در یک کارگروه مشترک ما بخواید از همین ارگان هایی که اینا رو تصدیق میکنن شما باید
بگید ما به عنوان نهادها داریم میخوایم پیگیری میکنیم، اصلا بعضی وقتا مسائل امنیتی میشه، اخبارش هم میبینید، تیراندازی میشه، کار بالاتر از این حرفایی که من و شما میگیم گشته. ولی میخوام بگم اینایی که صداشون میزنید آقای دستگاه فلان بیا راهکار بده، این خودش مسببه، هنوز داره اونو میره، هنوز داره اون مسیر رو میره. ببینید. یعنی میخوام بگم اگر اینا مال یک نفر باشه واقعا خائنانه ترین حالتی به کشور اینه که ما هنوز در یک کشوری که مردممون از آب شرب، ببینید شرب به خطر افتاده، امسال آب مشکوک به فاضلاب در شبکه شرب اسمان داده شد.
آقای مهندس یه لحظه من اجازه بدید، ببینید من چون هم من که اصلا دید استانی ندارم،
عرض خیلی مختصرم داشته باشم، عرایدم
بفرمایید آقای دکتر.
ما کشاورزامون خیلی عزیزن، ولی من به چشم خودم کشاورزای کرمان، یزد، ارومیه، تمام اینا رو رفتم صحبت کردم. کرمان وضع آبشو که میدونید چجوریه، اومدم به این پستکارا گفتم آقا شما الان وضع آبتون طوری اگه با این روش استفاده کنین 3 سال دیگه آبخانتون خوش میشه، من میگم بیاین اینجوری استفاده کنین، کمتر استفاده کنین، حداقل 10 سال آب داشته باشین. متوجه این؟ تک تکشون گفتن چرا باید این کارو بکنیم، آب منه، من این کارو نمیکنم. میخوام بگم کشاورز دانشش رو داره، ولی همون کشاورزی که دانشش رو داره بازم بعضی جا مقاومت میکنه. چرا مقاومت میکنه؟ چون حس نمیکنه اون منابع ملیه، فقط فکر میکنه مال خودشه.
باغ شما داشته باشی، یه مجوزم بذارت نیرو بهت داده باشه، سرمایه گذاری هم کرده باشی، بعد بیام ببینم خود شما چی کار میکنه.
نه من نمیگم که خوش کنه، داره بیرویه استفاده میکنه.
وزارت نیرو در یه حوزه اعلام میکنه من آب تجدید پذیر 300 میلیون متر مکعب در سال دارم، بالای 5 میلیارد متر مکعب پروانه بهره برداری چاه صادر کرده. این چقدرش به اشتباه مربوط؟ یعنی این بابا 1% 2% که نیست که. میخوام بگم 300 میلیون تو خودش میگه، این سند خودشه بابا، در جد من که اینا رو عدد
آقای مهندس من علی رغم اینکه بس بسیار جذابه و میدونم که از به اصطلاح نهاد مردمی برمیاد این صحبت که وظیفه تامین امنیت غذایی داره و میدونم دل سوخته حرف زیاد داره،
امنیت غذایی این کشور رو به جز این کشاورزا اگر اجازه میدادند که خود اینها اون فکر تاریخی خودشون رو به کار بگیرن و مداخله در سیستم اینها نمی کردن، این جمعیت رو که بابا اینقدر دارن تولید میکنن که 30 میلیون تونشو داریم میریزیم اوبر، میریزیم دور.
خب فکر میکنم این یک مقدارش که در اثر ضعف منابع باینده گرفته بشه، اما اجازه بدید از نظرات جناب آقای دکتر شاهدی هم در همین فرصت کم استفاده کنیم، چون خیلی طول کشید و خیلی نتونستیم از بقیه نظرات استفاده کنیم. بفرمایید آقای دکتر شاهدی نظراتتون.
ببینید یه چیزایی رو باید پذیرفت، یه مقداری هم توی اشاره کردن، خب مشکل خشکسالی، تغییر اقلیم، تغییر رژیم بارش‌ها، اینا هم داریم، ولی بیشترین چیزی که اثرگذار بوده مدیریت بوده، مدیریت ها
درست،
یعنی اون بیشتر اثر گذاشته. و من فکر میکنم که وقتی که آب و سیاست گذاری آب و تخصیص آب دست دولت هست، باید یه شرایطی فراهم کنه که این آب رو به صورت عادلانه تر تخصیص بده، توزیع کنه. من خودم گاهی تو شوراهای استانی اصفهان شرکت میکردم، من اون موقع میگفتم که شما چرا بر اساس اوج دبی رودخانه تخصیص میدید؟ بعد که بر اساس اوج تخصیص بدید، حالا اون موقع هنوز این مشکلات اینقدر نبود، خب طبیعی است که یه سال که آب کم میشه یه جایی رو نباید بدید، لااقل بر اساس معدل بدید. میگفتن نه ما بر اساس اوج. حالا ای کاش بر اساس اوج رودخانه تخصیص داده بودن بیش از اون. ببینید من اتفاقا یه دفعه دعوت کردن در به اصطلاح اتاق فکر وزارت نیرو شرکت کردم، من یه چند مورد رو درخواست کردم که داشتن سیاست گذاری میکردن، چند مورد تقاضا کردم که در سیاست گذاریش منظور کنن، بعضیاشو منظور کردن، ولی 2 مورد رو من خواستم نکردن، یه جوری گفتن که حالا جز وظایف ما نیست. یکیش این بود که یه بودجه‌ای برای فرهنگ سازی استفاده صحیح از آب، چه در خانه ها، چه در صنعت، چه در کشاورزی، و اینها رو منظور کنید و یه مقداری روی آگاه کردن افراد نسبت به مشکلات آب و چگونه باید به این استفاده کنند هزینه کنید و کار بکنید، ولی اینو جز سیاست ها نگذاشت. یه مورد دیگه ای که من گفتم تا حالا شما طرحهای بزرگ سدسازی و انتقال آب چی داشتید؟ حالا بیایید یه چند سال برید روی پروژه های استفاده بهینه از آب کار بکنید. باز این رو گفتن جز به سیاست ها نگذاشتن. یعنی وقتی دولت این موارد رو نداشته باشه، خب طبیعی است که وقتی که آب دست اوست او تصمیم میگیره. من اعتقاد دارم که خب در گذشته خوب عمل نکردیم، تخصیص های غلط دادیم، جایگزینی
خیلی فرصت بستود تصمیم آینده
جایگزینی امکانات آببر رو صحیح بر همه اینا رو من قبول دارم. آیا از این به بعد آیا کنترلی داریم که اصلاح کرده باشیم؟ من فهم کنم هنوز هم اسمان و این باید
متشکرم
از دست کنم.
آیا دکتر اسماعیل زاده جنبدی نظراتونو بفرمایید که مناظره رو به پایان ببریم.
والا من فکر میکنم که بایستی سهم تشکل‌های بخش کشاورزی کشاورزها رو در تصمیم‌گیری‌ها بیشتر بکنیم. اشاره کردن که کشاورزان زحمتکش تا اونجا که تونستن بهره‌وری رو افزایش دادن، این مسلمه، این رو ما در امنیت غذایی داریم حس میکنیم، ولی در امنیت آبی هم انتظار دارن که سهمشون در تصمیم گیری ها بیشتر بشه که این رو بایست حق اونها دونست و اگر به عنوان یه مصرف کننده اونها وارد قضیه بشن مطمئنن نقش موثرتر و کارآمدتری خواهند داشت.
متشکرم. آقای مهندس باملی شما هم بفرمایید، خیلی کوتاه بفرمایید چون خیلی وقت محدود هست.
ما بحثا دوستان انجام دادن، واقعا گفتارشون صحیح و درسته. یعنی اگر نظام صنفی کار و کشاورزی منابع طبیعی رو اون وظایفی که به گردنشونه همکاری بکنن، مسئولین تو استانها توی سازمانها، خیلی بهتر ما میتونیم اینا رو مدیریت بکنیم. هرچی وظیفه ما داریم میدن به نظام مهندسی، جلوی ما رو تو شهرستان ها تو استان گرفتن، اصلا ما رو بها نمیدن. نظام صنفی رو اصلا هرچی تراش میکنیم که بابا ما کمک شما، ما صد نیستیم در مقابل شما، ما همراه با شما هستیم، سیاستاتون رو بهتر انجام میدیم، کمک ما بکنیم.
متشکرم آقای مهندس بامری. خیلی بحث جای به اصطلاح گفتگو و تحلیل با بیشتری داره، ولی کن با توجه به ضیق وقت ما در این جلسه از همه شما شنوندگان و دوستداران رادیو گفتگو، علاقمندان رادیو گفتگو و بحث‌ها و مناظرات علمی اینجا مجبور به خداحافظی هستیم. بحث ما بحث راهکارهای دستیابی به امنیت غذایی بود، بسیار مطرح بود، دوست داشتیم بیشتر از این میتونستیم خدمتتون باشیم و امیدواریم جلسات بعد این ضعف‌ها رو بتونیم جبران کنیم با حضور کارشناسان دیگر و بحث‌های دیگر در این زمینه. در اینجا همگی شما رو به خدای بزرگ می‌سپارم و تا دیدار بعد و گفتگوی دیگر، خدا یار و یاورتون.
مناظره علمی عنوان برنامه‌ای بود که تقدیم حضورتون شد از شبکه رادیویی گفتگو، همینک 17:14:30. شما هموطنان فهیم ایران زمین می توانید نظرها و پیشنهادهای خودتون رو از طریق سامانه 162 با ما در میون بگذارید. در هر جای این کشور پهناور که باشید میتونید درباره برنامه‌های رادیو گفتگو با سامانه 162 ارتباط برقرار کنید. همکاران ما در این واحد صدای شما را ضبط می‌کنند و ما در برنامه‌های مورد نظر انتقادها و پیشنهادهای سازنده شما رو به کار می‌گیریم. خوشحال می‌شیم تا با سامانه 162 تماس بگیرید. شما همراهان رادیو گفتگو می توانید با نصب اپلیکیشن یا همون برنامه کاربردی ایران صدا بر روی تلفن همراه خودتون شنونده برنامه های مورد علاقتون از این شبکه باشید. کافیست به سایت رادیو گفتگو به نشانی radiogoftego.ir مراجعه و این برنامه کاربردی رو دریافت و بر روی گوشی تلفن همراه نصب کنید. از جمله مزایای این برنامه اینه که هر وقت به رادیو دسترسی نداشتید میتونید با کمک این اپلیکیشن برنامه مورد نظرتون رو بشنوید. از طریق آرشیو زمانی این برنامه میتونید به آرشیو تمامی برنامه‌های رادیو گفتگو هم دسترسی داشته باشید. با کمک این اپلیکیشن میتونید همیشه شنونده برنامه‌های مورد علاقه خودتون از رادیو گفتگو باشید. همراهان عزیز، خدمتتون عرض کنم که رادیو گفتگو برنامه‌های مختلفی داره و شمایی که شنونده این شبکه هستید کم و بیش با برنامه‌های ما آشنایید. ما در این شبکه هیچ مسابقه‌ای نداریم و از این شبکه هیچ جایزه‌ای برای برنده‌ای در نظر گرفته نشده. در هیچ کدام از برنامه‌های رادیو گفتگو مسابقه طراحی نشده و اگر کسی با شما تماس گرفت و ادعا کرد شما برنده مسابقه از این شبکه هستید، این ادعای کذب هست و از رادیو گفتگو به هیچ وجه در این باره اقدامی صورت نگرفته.
از این جدایی دلم خونه، آسمون امشب روزه میخونه، اشنای زینب بیامونه. از این جدایی دلم خونه، آسمون امشب روز میخونه، اشکای زینب بیامون. ای کبوتر که زخمی پره، ای کبوتر که زخمی پره، جلوه ای کن برای دختره، تا نمرده کنار بستره، تا نمرده کنار بستره. ای کبوتر که زخمی پره، جلوه ای کن برای دختره، تا نمرده کنار بستره، تا نمرده کنار بستره. ای جلوه رویای من، ای مونس شبهای من، ای مادر تنهای من، ای مادر تنهای من، ای مادر تنهای من، ای مادر تنهای من، ای مادر. جدایی دلم خونه، آسمون شب روزه میخونه، اشکای زینب بیامونه. از این جدایی دلم خونه، آسمون شب روزه میخونه، اشکای زینب بیامون. ای کبوتر که زخمی پره، جلوه ای کن برای دختره، تا نمرده کنار بستره، تا نمرده کنار بستره. ای جلوه رویای من، ای مونس شبهای من، ای مادر تنهای من، ای مادر تنهای من، ای مادر تنهای من. دیدم شبای که بیدارم، میچه که خون است زخم بیمارم، زخمی عشق چشم تارم. دیدم شبایی که بیدارم، میچه که خون است زخم بیمارم، زخمی عشق چشم تار. از نگاهت تا زخمای تنت قصه میگه ز پرگوشودنه، مستجاب دعای رفتنه. از نگاهت تا زخمای تنه قصه میگه ز پرگوشودنه، مستجاب دعای رفتنه. وای هستی آزم سفر بار، اندکی آهسته تر بار، زینب با خود ببر بار، بار هستی آزم سفر بار، اندکی آهسته تر بار، زینبت رو هم ببر بار، بای مادر تنهای من بار.
17:25 و برنامه کوتاه در ساحت خورشید.
در ساحت خورشید
جریانی است که روحانیت را کنار بذارند. شما دیدید که در زمان قبل از این جمهوری های اخیر اوایل امر یک جریانی بود که این روحانیت را، روحانیین شاخص را پیش ملت رسوا کنند با دروغ و حیله. آقای بهشتی رحمه الله که یک نفر آدمی بود که مجاهد برای اسلام بود، به درد می‌خورد، فعال بود، دانشمند بود، مدیر بود، مدبر بود، دیدید که در صحنه کشور چه فضاحت‌ها در آوردن اشرار و مردم را منحرف کردند. مردم یه وقت بیدار شدند که بهشتی در کار نبود. من خوف این را دارم که خدای نخواسته ملت ما یه وقت بیدار بشد که روحانیت کنار رفته است و سلطه اجانب بر این مملکت بازگشته و اون وقت تأسف ها فایده نداشت. همونطوری که در زمان امام حسین سلام الله علیه اونطور درست کرده بودند چهره پسر پیغمبر را که مردم کوفه‌ای که پدر او را دیده بودند، مجاهدات او را دیده بودند، همین مردم کوفه برای کشتن پسر پیغمبر مسابقه می کردند و مردم کوفه یک وقت متوجه شدند که امام حسین دیگه نبود. من خوف این را دارم که شما ملت بزرگ ایران که برای خدا قیام کردید و برای خدا جوانهاتون را دادید و برای خدا زحمات طاقت فرسا کشیدید و همه چیزتون را فدای اسلام کردید، با این جریانی که به نظر می آید که دارد پیش می رد، یه وقتی متوجه بشید که خدای نخواسته با انعزال این مردم، اینهایی که خدمت گذار هستند، یک حکومت قلدری با اسم اسلام، با اسم جمهوری اسلامی، با اسم خدمت گذار به اسلام بیاید و همه زحمت های شما و خونه هایی که دادید هدر ببرد. رضا خانم اول که آمد در همین سیازنی ها می رفت سینه می زد، در تکیه ها می رفت دور تکیه ها می گرد، دو شم روشن می کرد. اون وقت که پاش محکم شد تمام آثار اسلام را این نانجیب می خواست از بین ببرد. در سر تا سر ایران مجلس روزه آشکار یکی نبود. اگر یه مجلسی بود نصف شب بود، قبل از اذان صبح بود. شما خوف این را داشته باشید که اگر تشکر این نعمتی که خداوند به شما داده و اون اسلام است و تشکرش به وحدت کلمه است و تشکرش به احترام به اولیاء اسلام است، این تشکر را به جان نیارید، خداوند عنایتش را برگرداند و خدای نخواسته ما را برگرداند به حالهایی که قبلا بود و تلفیحاش در کان ما هست.